فصل چهارم صفحه 73 درباره آنچه می نماییم جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران. به علت ضعف خاصی که در سرشت انسان وجود دارد، همه ما بدون استثنا برای نظر دیگران در مورد خود اهمیتی بیش از اندازه قائلیم، حالان که اندک تعمقی نشان می دهد که تصویر ما در ذهن آنان در سعادتمند بودن ما تأثیری ندارد. پس نمی توان با آسانی فهمید که چرا آدمیان هنگامی که متوجه نظر مساعد دیگران می شوند و خودپسندیشان ارضا می شود دلشاد می گردند. همانطور که گربه ها از نوازش سرمست می شوند، بر چهره کسی که مورد ستایش قرار می گیرد نیز لذتی شیرین نقش می بندد و در صورتی که او را در زمینه تحسین کنند که ادعای برتری دارد، حتی اگر آن تحسین دروغی آشکار باشد برایش خوشایند است. هنگامی که آدمی به حادثه ناگوار گرفتار می گردد یا دچار کمبودهایی می شود که به دو منبع دیگر سعادت ارتباط دارند که قبلا از آن سخن گفتیم، غالبا ستایش دیگران او را تسلی می دهد و برعکس شگفتا که هر گونه خدشه‌ای به جاه طلبی او وارد شود، حال به هر نحو، به هر درجه یا هر نسبت که باشد، هر گونه تحقیر، هر گونه تبعیض و هر گونه بی‌اعتنایی او را می رنجاند و غالبا دچار دردی عمیق می کند. اگر این خصوصیت انسان منشأ احساس آبرو باشد، ممکن است بسیاری را به رفتار نیک وادارد و از این بابت جایگزینی برای اخلاق باشد و مفید واقع شود. اما تأثیر آن بر سعادت خود انسان، به ویژه بر آرامش خاطر و استقلال او که برای سعادت بی اندازه اهمیت دارد، بیشتر مخل و زیان آور است تا مفید. بنابراین از دیدگاه ما مصلحت آن است که این ضعف را تا حدی مهار کنیم و با تعمق لازم و ارزیابی درست از موهبت‌های زندگی در حساسیت بیش از اندازه خود در قبال نظر دیگران اعتدال به وجود آوریم، چه آنجا که ما را می ستایند، چه آنجا که موجب رنج ما می شوند، زیرا این دو با هم فرقی ندارند. اگر چنین نکنیم، بنده نظر دیگران و افکار آنان باقی می مانیم. هوراس می گوید، آنچه کسی را که تشنه ستایش است بر زمین می کوبد یا به عرش می برد، چه ناچیز است. پس ارزیابی درست از آنچه در خود و برای خود هستیم، در قیاس با آنچه دیگران درباره ما می اندیشند، در سعادت ما سهمی بس بزرگ دارد. پر کردن زمان عمر یا محتوای عمر، یعنی موهبت‌هایی که تحت عنوان آنچه هستیم و آنچه داریم بررسی کرده ایم، در حیطه اول قرار می گیرد، زیرا شعور خود انسان حوزه تأثیر همه این هاست. اما جایگاه آنچه برای دیگرانیم، ذهن کسی جز ذهن خود ماست، یعنی نقشی است که در نظر دیگران بازی می کنیم با همه افکاری که این نقش در آنان ایجاد می کند. اما این چیزی است که به هیچ وجه به طور مستقیم و بی واسطه برای ما وجود ندارد، بلکه غیر مستقیم و با واسطه مؤثر است، یعنی از این بابت که رفتار دیگران را در قبال ما تعیین می کند بر ما تأثیر می گذارد. و حتی این امر هم در واقع تنها از این حیث ممکن است اهمیت داشته باشد که تأثیرش در نفس ما و برای ما تغییری حاصل کند. طبقات بالای جامعه با همه شوکت و شکوه و جلالشان، با همه گونه عظمت و ظاهر تحسین برانگیزشان می توانند بگویند سعادت ما کاملا بیرون از وجود خود ماست. جایگاه آن ذهن دیگران است. از این گذشته آنچه در ذهن دیگری می گذارد برای ما فی نفسه بی اهمیت است، و اگر به سطحی بودن و پوچی افکار، محدود بودن مفاهیم، حقارت طرز فکر، واژگونگی عقاید و اشتباهات فراوانی که در ذهن غالب اشخاص وجود دارد به قدر کافی پی ببریم و علاوه بر این به تجربه بیاموزیم که مردم با چه تحقیری از کسی سخن می گویند که دیگر حراسی از اون ندارند یا گمان می کنند حرفشان به گوش او نخواهد رسید، در این صورت به تدریج در برابر نظر دیگران بی‌اعتنا می شویم. به ویژه اگر یک بار شنیده باشیم که گروهی ابله درباره بزرگترین مردان چه می گویند و چگونه آنان را تحقیر می کنند، می فهمیم که هر کس ارزش بسیار برای نظر مردم قائل باشد، بیش از اندازه آنان را محترم می شمارد. به هر حال کسی که سعادت خود را در میان آن دو قسم موهبتی که قبلاً با آن پرداختیم جستجو نمی کند، بلکه در این قسم سوم می جوید، یعنی نه بر مبنای آنچه واقعا هست بلکه بر مبنای آنچه دیگران از او تصور می کنند، چون این کسی امکانات بسیار ناچیزی برای سعادتمند شدن دارد. زیرا شالوده سرشت و در نتیجه اساس سعادت ما به طور کلی بر پایه طبیعت حیوانی ما استوار است. از این رو سلامت برای راحت و رفاه مهمترین عامل است و در درجه دوم لوازمی که ادامه حیات ما را ممکن می سازند. یعنی درآمدی کافی و بدون دغدغه. احترام، شوکت، مقام و شهرت هرچند برای بعضی اشخاص ارزشمندند، نمی توانند با آن موهبت‌های دیگر برابری کنند، نه جایگزین آنها شوند. برعکس اگر لازم باشد، هر کس بیدرنگ اینها را فدای راحت، رفاه و سلامت خود می کند. می توانیم احساس سعادت خود را گاهی با توجه به این حقیقت افزایش دهیم که زندگی ما در درجه اول و به طور واقعی در درون پوست خودمان جریان دارد، نه در انظار دیگران، و در نتیجه وضع واقعی زندگی شخصی من که تحت تأثیر سلامت، مزاج، توانایی ها، درآمد، همسر، فرزندان، دوستان، محل سکونت و غیره قرار دارد، صدها بار برای سعادت ما مهمتر از آن است که دیگران به دلخواه خود در مورد ما چه می اندیشند. نگرشی که خلاف این باشد موهوم است و آدمی را ناخرسند می کند. اگر کسی بر این عقیده پافشاری کند که آبرو عزیزتر از عمر است، در واقع می گوید زندگی و خوشی ما چیزی به حساب نمی آید، وانچه دیگران درباره ما می اندیشند مهم است. البته این شعار ممکن است در بهترین حالت به منزله بیان اغراق آمیز این حقیقت واقع بینانه تلقی شود که برای پیشرفت و بقای ما انسانها آبرو یعنی نظر دیگران نسبت به ما قطعا ضروری است. در این باره بعداً سخن خواهیم گفت. اما وقتی می‌بینیم که هدف غایی تقریباً همه چیزهایی که مردم در طول زندگی با قبول مشقت بی‌وقفه، پذیرش هزاران خطر، با تحمل سختی و تلاش فراوان در پی آنند، این است که در نظر دیگران ارتقا پیدا کنند، به طوری که نه تنها مقام، عنوان و نشان افتخار، بلکه نیز ثروت و حتی علم و هنر را اساساً و به طور عمده به همین علت دنبال می‌کنند و تنها هدفی که در آن می کوشند جلب بیشتر احترام دیگران است، به ما ثابت می شود که آدمیان چقدر نادانند. اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران جنونی است که بر همه دیگران و مردم حاکم است. اگر دیگران به علم تو واقف نباشند، همه علم تو بیفایده است. این جنون چه در سرشت ما ریشه داشته باشد، چه حاصل جامعه و تمدن باشد، به هر حال بر همه کردار و رفتار ما تأثیر بیش از اندازه می‌گذارد و دشمن نیکبختی ماست. می‌توان این جنون را در همه جا دید و دنبال کرد. از مراعات بزدلانه و بردبار آنچه دیگران می‌گویند گرفته تا فرو رفتن خنجر ویرگینیوس به قلب دخترش یا اغوای آدمیان به قربانی کردن راحت ثروت و سلامت و حتی حیاتشان به این منظور که نامشان به یادگار بماند. در افسانه رومی ویرگینیوس دختر خود را با خنجر کشت، زیرا آپیوس کلادیوس دختر را تعقیب کرده و مزاحم او شده بود. تراژدی اثر هانس ساکس لوسینگ در امیلیا گالوتی به موضوع مشابهی پرداخته است. البته کسانی که می‌خواهند بر انسان‌ها تسلط یابند یا به نحوی آنها را هدایت کنند، از این جنون به مثابه وسیله سهل و کارآمد استفاده می‌کنند. از این رو برای اینکه بتوان انسانها را به نحوی دست‌آموز کرد، زنده نگاه داشتن و تقویت غیرت در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما برای نیکبختی خود انسان که در اینجا مورد نظر ماست، وضع کاملاً طور دیگری است و باید توجه داشته باشیم که بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت ندهیم. با این همه تجربه روزانه به ما نشان می‌دهد که مردم در این خطا اصرار می‌ورزند. غالب مردم بالاترین ارزش را برای نظر دیگران قائلند و دغدغه آنها بیشتر نظر دیگران است تا آنچه در فکر خودشان می‌گذرد و مستقیماً و بلافاصله با آن رابطه دارند. این اشخاص نظم طبیعی را واژگون می‌کنند. نظر دیگران را واقعیت هستی و شعور خود را امری واهی می‌پندارند و بدین نحو آنچه را که مشتق شده و ثانوی است و امر اصلی بدل می‌کنند و به تصویری که در ذهن دیگران دارند بیش از آنچه خود هستند اهمیت می‌دهند. این گونه اهمیت دادن مستقیم و بی‌فاصله به چیزی که به هیچ وجه برای ما مستقیماً و بلافاصله وجود ندارد، حماقتی است که با آن خودپسندی می‌گویند که لفظ مناسبی است برای نشان دادن پوچی و بی‌محتوایی این تلاش. از آنچه گفتیم با آسانی میتوان نتیجه گرفت که خودپسندی متوسل شدن به وسیله و فراموش کردن هدف است، چنان که خست نیز چنین است. ارزشی که عملاً برای عقیده دیگران قائلیم و دغدغه دائم ما در این خصوص معمولاً بر هر هدف عاقلانه تقدم دارد، چنان که میتوان آن را نوعی جنون متداول یا حتی فطری دانست. در ارتباط با آنچه میکنیم یا نمیکنیم، نخست به نظر دیگران توجه داریم و اگر نیک بنگریم، نگرانی ما از این بابت موجب نیمی از ناراحتی ها و ترس هایی شده است که تا کنون داشتیم، زیرا نظر دیگران اساس احساس ما نسبت به خودمان است، احساسی که به علت شکنندگی بیمارگونش بارها آزرده شده است و اساس همه خودپسندی ها توقعات، تفاخر و بزرگ جلوه دادن خیشتن است. بدون این نگرانی و این اعتیاد، حتی یک دهم تجملاتی که وجود دارد وجود نمی داشت. تفاخر از هر قسم و در هر زمینه که باشد ناشی از این نگرانی است و غالباً چه بهای گزافی طلب می کند. این را حتی در کودکان هم می توان دید و سپس در همه دوره های دیگر زندگی، اما در سالمندی بیش از گذشته است، زیرا در این سنین توانایی لذت های حسی زائل می شود و تسلط خودپسندی و تکبر بر انسان فقط با تسلط خست قابل قیاس است. بهترین نمونه این احساس را در فرانسویان می‌بینیم که نزد آنان یک بیماری بومی است و به صورت زشت‌ترین جاه‌طلبی‌ها، مضحک‌ترین نوع مباهات ملی و وقیحانه‌ترین لافزنی‌ها ظاهر می‌شود. اما همین رفتار آنان را در رسیدن به مقصود ناکام می‌گذارد، زیرا به این سبب مورد تمسخر ملت‌های دیگر قرار گرفتند و اصطلاح ملت بزرگ تبدیل به لفظی برای دست انداختن آنها شده است. فرانسویان خود را گراند نیشن می خوانند. حال می خواهم این گمراهی را که ناشی از مهم شمردن بیش از حد نظر دیگران است با نمونه ای نشان دهم. این نمونه حاصل تلاقی شرایطی غیرعادی و شخصیتی خاص است، اما با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد و این حماقت را که عمیقاً در ذات انسان ریشه دارد چنان تصویر می کند که می توان انگیزه بسیار عجیب آن را کاملاً فهمید. متنی که در زیر می آید بخشی است از گزارش مفصلی در روزنامه تایمز به تاریخ 31 مارس 1846 درباره اعدام تامس ویکس، کارآموز کارگاه که برای انتقام گرفتن از استاد کار خود او را اخیراً به قتل رسانده است. در صبح روزی که قرار بود حکم اعدام اجرا شود، کشیش محترم زندان سر وقت به سراغ او آمد. ویکس اگرچه التهابی نداشت و آرام بود، به تذکرات او اعتنایی نمی کرد. تنها دغدغه او این بود که به هنگام فرجام خفتباری که انتظارش را می کشید در برابر تماشاچیان رفتاری تحسین برانگیز داشته باشد. سرانجام در این کار موفق هم شد. در ضمن عبور از حیاتی که باید آن را تا چوبه دار که در کنار زندان بنا شده بود می پیمود گفت: خب، اکنون همانطور که دکتر داد گفته است با آن راز بزرگ دست خواهم یافت. سپس با دستان بسته بدون هیچ کمکی از نردبان چوبه دار بالا رفت. وقتی به بالا رسید از چپ و راست به تماشاچیان تعظیم کرد. آنها نیز با کف زدن و فریادهای پرشور به او پاسخ دادند و تحسینش کردند. این نمونه عالی از جاه طلبی است که آدمی به رغم مرگی خوفناک و ابدیتی که در برابر اوست دغدغه‌ای جز این نداشته باشد که بر جمع تماشاگران خیره چه تأثیری می‌گذارد و در فکر آنان از او چه به جای می‌ماند. همچنین لکانت که در همان سال به جرم سوء قصد به جان شاه اعدام شد، در محاکمش عمدتاً از این ناراحت بود که نتوانسته بود در جامعه برازنده در برابر دادگاه حاضر شود و حتی به هنگام اعدام ناراحتی اصلیش این بود که اجازه نداده بودند پیش از اعدام ریشش را بتراشد. با خواندن مقدمه رمان معروف متئو آلمان به نام گزمند آلفارچه می‌بینیم که در دوران‌های گذشته نیز جز این نبوده است و بسیاری از جنایتکاران فریفته آخرین ساعات عمر را که می‌بایست فقط به آرامش روانشان می‌پرداختند صرف آماده کردن و به یاد سپردن نطقی می‌کرده‌اند که روی پلکان دار ایراد کنند. این خصوصیات آینه است که می‌توانیم ذات خود را در آن ببینیم، زیرا نمونه‌های حاد در همه موارد موضوع را روشن‌تر می‌کنند. شاید در اغلب موارد دغدغه‌ها، غصه‌ها، خشم‌ها، غضب‌ها، ترس‌ها و و کوشش‌های ما و آنچه دیگران در مورد ما می‌اندیشند مربوط می‌شوند. این همان قدر بی‌معنا و مسخره است که رفتار این گناهکاران بیچاره. معمولاً بخش بزرگی از حسد و نفرت آدمی نیز از همین جا ناشی می‌شود. شاید هیچ چیز برای سعادت که شالوده آن به طور عمده آرامش روح و رضایت است آنقدر مفید نباشد که بتوانیم این انگیزه را محدود کنیم و مقدار آن را به حدی عاقلانه کاهش دهیم که شاید درصد کوچکی از مقدار فعلی باشد. اگر چنین کنیم گویی خار دردناکی را از گوشتمان بیرون آوردیم، اما این کار بسیار دشوار است، زیرا در این مورد با نقصی طبیعی و فطری سر و کار داریم. تاسیتوس، تاریخ نویس رومی 55 تا 116 پس از میلاد در این باره میگوید: نزد خردمندان هم آرزوی شهرت آخرین اشتیاقی است که زائل می شود. تنها راه خلاصی از این حماقت عمومی این است که آن را دقیقاً به عنوان حماقت بشناسیم. بدین منظور باید بدانیم که عقاید غالب مردم چقدر غلط، واژگون، گمراه و بی‌معناست و از این رو اصولاً ارزش آن را ندارد که به آن اعتنا کنیم. دیگر این که باید دانست که تأثیر واقعی نظر دیگران بر ما در قالب موارد و امور بسیار ناچیز است. و علاوه باید واقف باشیم که دیگران چه نظر بدی نسبت به ما دارند. به طوری که اگر می شنیدیم که درباره ما چه می گویند و نظر خود را با چه لحنی ادا می کنند، از فرط ناراحتی بیمار می شدیم و باری این که آبرو در واقع ارزشی غیر مستقیم دارد، نمستقیم و غیره. اگر موفق شویم خود را از این حیث اصلاح کنیم و تغییر روش دهیم، آرامش روح و شادی ما به طور باور نکردنی بیشتر می شود و در برخورد و رفتار ما استحکام و اطمینان بیشتری به وجود می آید و رفتاری پیش می گیریم که یکسر آزادتر و طبیعی تر است. تأثیر بسیار خوبی که زندگی منزوی بر آرامش روان ما دارد به طور عمده از این ناشی می شود که زندگی ما را از معرض دید دیگران در امان نگه می دارد و در نتیجه از ملاحظه‌ای که در مورد عقیده دیگران داریم رها می شویم و می توانیم به خویشتن بازگردیم و در این حال از بسیاری از مصائب واقعی که این کوشش واهی یا به زبان گویاتر این دیوانگی علاج ناپذیر ما را درگیر آن می کند مسون می شویم و می توانیم با توجه بیشتری از موهبت‌های واقعی زندگی برخوردار شویم و با دغدغه کمتری از آنها لذت ببریم. اما همانطور که گفتیم آنچه زیبا و ارزشمند است دشوار به دست می آید. از جنونی که در اینجا وصف آن رفت سه جوانه می روید: جاه طلبی، خودپسندی و غرور. تفاوت میان خودپسندی و غرور در این است که غرور اعتقاد راسخ به ارزش فوق‌العاده خیش در زمینه خاص است، اما خودپسندی خواست ایجاد چنین اعتقادی در دیگران است و معمولاً با این آرزوی نهان همراه است که در نهایت خود نیز بتوانیم به همان اعتقاد برسیم. بنابراین غرور از درون انسان نشأت می‌گیرد و در نتیجه قدردانی مستقیم از خیشتن است، اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدردانی از بیرون، یعنی دستیابی غیر مستقیم به قدردانی است. از این رو خودپسندی آدمی را پرگو و غرور کمگو می کند. اما فرد خودپسند باید بداند که احترامی را که طالب آن است با سکوت مداوم آسانتر و مطمئنتر می توان به دست آورد تا با سخن گفتن، حتی اگر زیباترین سخنان باشد. آدمی نمی تواند عمدن مغرور باشد، بلکه فقط می تواند تظاهر به غرور کند. اما در این صورت هم مانند کسی که نقشی را ایفا می کند به زودی واقعیتش برملا می گردد، زیرا فقط اعتقاد ثابت و عمیق و تزلزل ناپذیر به امتیازات و ارزش‌های برتر خیش آدمی را مغرور می کند. ممکن است این اعتقاد نادرست باشد یا فقط بر پایه امتیازات بیرونی و قراردادی استوار باشد. با این هم اگر واقعاً و به طور جدی وجود داشته باشد خدشه‌پذیر نیست، زیرا غرور در اعتقاد ریشه دارد و مانند همه انواع شناخت تحت انقیاد ما نیست. وحشتناکترین دشمن آن به عبارت دیگر بزرگترین مانع آن خودپسندی است که در پی تحسین و تمجید دیگران است تا احترام به خیش را بر این شالوده بنا کند، حالان که اساس غرور اعتقادی به خیشتن است که از پیش وجود دارد. غرور دائما مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرد، اما گمان می کنم این کار را کسانی می کنند که خود دلیلی برای مغرور بودن ندارند. اگر بی‌شرمی و حماقت اکثر انسانها را در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که کسی که دارای هر گونه برتری است، باید تفاوت خود و دیگران را مد نظر داشته باشد تا دیگران آن را به کلی فراموش نکنند، زیرا اگر چنین کسی از روی پاکی و خوشقلبی امتیازات خود را نادیده بگیرد و با آنان طوری بیامیزد که گویی در ردیف آنهاست باور می‌کنند و با او مانند همسنخ خیش رفتار می‌کنند. این نکته را به ویژه به کسانی توصیه می‌کنم که دارای بالاترین مزیت، یعنی مزیت واقعی هستند که عبارت است از خصوصیات برتر شخصیتی. زیرا این گونه مزیت مانند مدال افتخار و عنوان نیست که مردم آن را دائم ببینند یا درباره‌اش بشنوند و فراموشش نکنند. اگر نمکرر خواهید دید که سفیه به عاقل آموزش می‌دهد. در متن اصطلاح سوس مینروا آمده است که در آن سوس به معنای خوک و مینروا ربط النوع رومی صنعت است. اصطلاح خوک مینروا به طنز گفته می شود و به معنای این است که خوک می خواهد به ربط النوع صنعت آموزش دهد. این ضرب المثل عربی فوق‌العاده است که با بردگان مزاح مکن زیرا دیری نخواهد گذشت که نشیمنگاه خود را به تو نشان خواهند داد. آنچه را هوراس می گوید نیز نباید مردود شمرد، غروری را که شایسته آنی بر خود روا دارد. شکی نیست که فروتنی به عنوان فضیلت اختراع مفیدی برای اشخاص بی سر و پاست، زیرا در نتیجه فروتنی هر کس ناچار می شود درباره خود طوری سخن بگوید که گویی در شمار آنان است. فروتنی واقعا یکسان کردن آدمیان است، زیرا به این نتیجه منجر می شود که گویی جز افراد بی سر و پا کسی در جهان نیست. مبتذل‌ترین نوع غرور، غرور ملی است، زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می‌کند در خود کیفیت با ارزشی برای افتخار ندارد، وگرنه به چیزی متوسل نمی‌شد که با هزاران هزار نفر در آن مشترک است. برعکس کسی که امتیازات فردی مهمی در شخصیت خود داشته باشد، کمبودها و خطاهای ملت خود را واضح‌تر از دیگران می‌بیند، زیرا مدام با اینها برخورد می‌کند. اما هر نادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد به مثابه آخرین دستاویز به ملتی متوسل می شود که خود جزئی از آن است. چون این کسی آماده و خوشحال است که از هر خطا و حماقتی که ملتش دارد با چنگ و دندان دفاع کند. به طور مثال در میان انگلیسی ها به ندرت می توان از هر 50 نفر یکی 2 نفر را یافت که وقتی درباره دروی احمقانه و موهن ملتش با تحقیری به سزا سخن می گویند موافقت خود را ابراز کند، اما آن یک نفر معمولاً فردی عاقل است. آلمانی ها فاقد غرور ملی اند و این نشانه صداقتی است که به آن شهرت دارند. اما کسانی در میان آنان که برخلاف اکثریت غرور ملی نشان می دهند و به طرز خنده‌آوری تظاهر به غرور ملی می کنند، کسانی مانند دموکرات ها و دوچه بوردر ها به معنای برادران آلمانی و گروهی ملیت پرست عوام فریبانی هستند که به منظور اقوای مردم به آنان تملق می گویند. باید تذکر داد که شوپنهاور این عبارات را نیم قرن پیش از آن که ایدئولوژی ناسیونالیسم در آلمان پا بگیرد نگاشته است. در آن زمان واقعیت داشته است. آنچه مسلم است این است که خود شوپنهاور از کوته فکری های ناسیونالیستی کاملا مبراست. میگویند آلمانی ها باروت را اختراع کردند، اما درباره این مطلب شک دارم. لیشتنبرگ، فیزیکدان و نویسنده آلمانی از 1742 تا 99 از روشنگران بزرگ آلمان بوده که به ویژه طنز نویسی و کلمات قصارش معروف است، میپرسد چرا کسی که میخواهد خود را به ملتی منتسب کند که به آن تعلق ندارد خود را به عنوان آلمانی معرفی نمی کند، بلکه ادعا می کند که فرانسوی یا انگلیسی است. به هر حال شخصیت بسیار مهمتر از ملیت است و سزاوار است که هزار بار بیشتر مورد توجه قرار گیرد. خصوصیات ملی به توده مردم مربوط می شود. لذا ممکن نیست که با صداقت مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. اما کوته فکری، انحراف و بدی در هر کشور به صورت خاصی ظاهر می شود که نام آن خصوصیت ملی است. هنگامی که از ملتی دل زده می شویم، به تحسین ملتی دیگر می پردازیم تا زمانی که از این یک هم دل زده شویم. هر ملتی ملتهای دیگر را به تمسخر می گیرد و همه حق دارند. چنان که در بالا گفتم، موضوع این فصل یعنی آنگونه که خود را در جهان می نمایانیم، یا به عبارت دیگر آنچه در انظار دیگران هستیم، به آبرو، مقام و شهرت تقسیم می شود. اگرچه مقام در نظر توده عامی و مردم بی فرهنگ بسیار پر اهمیت است و فواید آن در دستگاه دولت فراوان، می توان در اینجا بحثان را در چند جمله به پایان رساند. مقام صرفاً اعتبار عرفی دارد. به عبارت دیگر ارزشی ساختگی است. بنابراین تأثیرش کسب احترام ظاهری است و همه این نمایش مضحک برای توده مردم است. مدال افتخار صفحه است که به نام عقیده عمومی کشیدند. ارزشان به اعتبار صادر کننده آن وابسته است. گذشت از این که دولت با دادن مدال به جای پرداخت مقرری صرفه‌جویی می کند، اعطای آن کار مفیدی است، البته به شرط این که با تشخیص درست و منصفانه انجام گیرد، زیرا توده مردم چشم و گوش دارند اما بیش از این چندان چیزی ندارند. قوه تمیزشان ضعیف و حافظهشان بسیار اندک است. خدماتی وجود دارد که به کلی خارج از حیطه شعور توده مردم است. مردم بعضی از خدمتها را می فهمند و نخست فریاد زنان از آن قدردانی می کنند، اما دیری نمی گذرد که آن را از یاد می برند. به نظر من سزاوار است که با صلیب یا ستاره‌ای که به نشان افتخار به کسی می دهند، همیشه با همه جا معلوم باشد که این مرد مانند شما نیست، زیرا او خدمتی کرده است. اما نشانهای افتخار اگر غیر منصفانه بدون تشخیص و به تعداد بیشمار اعطا شوند، ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین امیران باید در اعطای آن همانقدر محتاط باشند که هر بازرگان به هنگام امضای صفته احتیاط می کند. حک کردن عبارت برای خدمات برجسته روی نشان افتخار حشو قبیح است، زیرا مدال افتخار باید برای خدمات برجسته اعطا شود. این امر بدیهی است. بحث آبرو بسیار مفصل‌تر و مشکل‌تر است. پیش از هر چیز باید آبرو را تعریف کنیم. اگر بگوییم آبرو وجدان بیرونی است و وجدان آبروی درونی، شاید بعضی‌ها این تعریف را بپسندند، اما این تعریف بیشتر از آن که روشن و دقیق باشد، تعریفی درخشان است. بنابراین ترجیح می‌دهم بگویم آبرو از حیث عینی عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست و از نظر ذهنی بیم ما از عقیده دیگران است. بیم از عقیده دیگران برای کسی که آبرو دارد از حیث تأثیر بسیار مفید است، اگرچه این تأثیر به هیچ وجه تأثیری اخلاقی نیست. ریشه احساس آبرو یا ننگ در هر کس که کاملا فاسد نشده باشد وجود دارد. در همه جا برای آبرو ارزش والایی قائلند. ریشه و منشأ این امر از این قرار است. انسان به تنهایی توانایی چندانی ندارد و مانند رابینسون کروزو در جزیره متروک به سر می‌برد. انسان فقط در جمع دیگران واجد ارزش است و از عهده بسیاری از کارها برمی‌آید. به محض اینکه شعورش آغاز به رشد می‌کند، به این امر آگاه می‌شود و به زودی در او این خواست ایجاد می‌گردد که عضوی مفید در جامعه انسانی شمرده شود، عضوی که قادر است در حد توان و وظیفه مؤثر باشد و بر این مبنا حق داشته باشد در امتیازات جامعه انسانی سهیم گردد. حال برای این که انسان عضو مفیدی از جامعه باشد، باید اولاً با آنچه از هر کس در همه جا توقع دارند عمل کند و ثانیاً آنچه را که در جایگاه خاص وی از او انتظار دارند برآورده کند. اما به زودی در می‌یابد که مفید بودن او به این بستگی ندارد که در مورد خود چه می‌اندیشد، بلکه دیگران در مورد او چه می‌اندیشند. تلاش شدید او برای جلب نظر مساعد دیگران و ارزشی که برای آن قائل است از اینجا ناشی می شود. این هر دو با احساسی که از آغاز در نهاد نوع بشر است پدیدار می گردند که آن را احساس آبرومندی یا از دیدگاهی دیگر احساس شرم می نامند. همین احساس است که وقتی آدمی می پندارد که در چشم دیگران تنزل یافته است، موجب می شود که گونه هایش سرخ شود، حتی اگر بداند که بیگناه است، یا حتی وقتی کوتاهی او مربوط به امری باشد که به اجبار نبوده بلکه داوطلبانه انتخاب کرده است. از سوی دیگر هیچ چیز در زندگی آنقدر به او پشتگرمی نمی‌دهد که یقین حاصل کند یا مجدداً مطمئن شود که دیگران به او نظر مساعد دارند، زیرا این یقین به معنای آن است که همه به اتفاق از او حفاظت می‌کنند و به او یاری می‌رسانند و این امر در مقابله با مصائب زندگی دژی بسیار مستحکم‌تر از آن است که خود می‌تواند برای خیش بسازد. بر مبنای روابط گوناگونی که آدمی با دیگران دارد و از حیث اعتماد، یعنی نظر مساعدی که به او دارند، می‌توان چندین نوع آبرو را از یکدیگر متمایز کرد. این روابط به طور عمده عبارتند از مال من و مال تو، حقوق فردی، سپس تعهدات گوناگون نسبت به یکدیگر و سرانجام روابط جنسی. هر یک از این سه نوع رابطه به ترتیب با سه نوع آبروی زیر تطابق دارند: آبروی شهروندی، آبروی رسمی یا شغلی و و آبروی جنسی که هر کدام از اینها باز انواع مختلفی دارد. گسترده‌ترین حیطه متعلق به آبروی شهروندی است. بر این فرض بنا شده است که به حقوق هر کس بی قید و شرط احترام بگذاریم و بنابراین هرگز از ابزارهای غیر منصفانه یا از نظر قانونی غیر مجاز به نفع خود استفاده نکنیم. این نوع آبرو شرط لازم روابط متقابل میان آدمیان است و در اثر تنها یک عمل که به وضوح و شدت مخالف این روابط باشد به باد می رود. همچنین در اثر هر مجازات قانونی البته به این شرط که منصفانه باشد. آبرو در غایت بر شالوده این اعتقاد استوار است که خصوصیات اخلاقی فرد تغییر ناپذیرند. فقط یک عمل بد دلالت بر این دارد که به محض این که فرد در همان شرایطی که عمل بد را انجام داده است قرار گیرد، به علت آن خصوصیت اخلاقی باز هم همانطور رفتار خواهد کرد. نحوی استفاده از کلمه کاراکتر در زبان انگلیسی که به معنای خوشنامی، حیثیت و آبروست معید این نظر است. درست به همین علت آبروی رفته باز نمی گردد مگر اینکه اشتباهی مانند افترا یا سوء تعبیر موجب آن شده باشد. از این رو قوانینی علیه تهمت، حد که حرمت و اهانت وجود دارند، زیرا اهانت فحاشی صرف افترایی است خلاصه شده بیان که دلیلی برای آن ذکر شده باشد. این معنا را می توان با عبارت یونانی اهانت، افترای خلاصه شده است، به خوبی بیان کرد که این عبارت نقل قول کسی نیست. صفحه 88. واقعیت این است که وقتی کسی به دیگری اهانت می کند، نشان می دهد که هیچ حرف درست و واقعی ندارد که علیه او بیان کند، وگرنه علت آن را بیان می کرد و با خیال آسوده نتیجه گیری را به شنوندگان وا می گذاشت. اما برعکس نتیجه را عرضه می کند و از ارائه مقدماتی که به آن نتیجه منجر شده است در می ماند، به این امید که مردم بپندارند به منظور کوتاهی سخن چنین کرده است. آبروی شهروندی نام خود را از طبقه متوسط یا بورژوا گرفته است، اما در همه طبقات بدون تفاوت اعتبار دارد و حتی بالاترین طبقات نیز از آن مستثنا نیستند. هیچ کس نمی تواند به آن بی‌اعتنا باشد و امری بسیار جدی است که در مورد آن باید از سهل‌انگاری پرهیز کرد. کسی که نقض عهد و امانت کند اعتماد دیگران را برای همیشه از دست می دهد. فرقی نمی کند که چه کسی باشد و چه می کند. ثمره تلخی که این زیانکاری دارد جبران ناپذیر است. آبرو از بابتی ماهیت سلبی دارد و شهرت برعکسان ماهیتی ایجابی، زیرا آبرو در نظر مردم صفت خاصی نیست که در انحصار فرد خاصی باشد، بلکه شامل خصوصیاتی است که طبق قاعده نباید کسی فاقد آن باشد. معنای این حرف فقط این است که فرد آبرومند انسانی استثنایی نیست، حالان که فرد مشهور استثنایی است. از این رو شهرت را باید کسب کرد، اما آبرو را فقط نباید از دست داد. پس فقدان شهرت گمنامی است، یعنی امری سلبی، اما فقدان آبرو ننگ است، یعنی امری ایجابی. اما این سلبی بودن را نباید با منفعل بودن مشتبه کرد، زیرا آبرو ماهیتی کاملا فعال دارد. این خصوصیتی است که فقط از عمد صاحبان، یعنی از آنچه می کند و نمی کند ناشی می شود و هیچ ارتباطی به آنچه دیگران می کنند و اتفاقاتی که برایش می افتد ندارد. آبرو چیزی است که فقط به خود ما بستگی دارد. چنان که به زودی خواهیم دید، تفاوت ممیزه آبروی واقعی از آبروی دروغین شوالیه ها همین است. تنها سلاحی که آبرو را از بیرون مورد حمله قرار می دهد افتراست و تنها پادزهر آن نشان دادن بطلان آن در برابر جمعی به تعداد مناسب و افشای مفتری است. احترامی که برای سالمندان قائلند بر این مبناست که در طول عمر خود توانستند آبروی خود را حفظ کنند، حالان که در مورد جوانان فرض بر این است که آبرویشان را حفظ خواهند کرد. اما این امر هنوز به اثبات نرسیده است و در واقع مانند وام اعتباری است که از پیش به آنان می دهند. زیرا نه طول عمر ذاتاً دلیل کافی برای احترام جوانان به سالمندان است، احترامی که همگان خواستار آنند، زیرا بعضی از حیوانات بسیار طولانی تر از آدمیان زندگی می کنند، نه تجربه که صرفاً باعث شناخت بیشتر از روند جهان می گردد. ضعف پیری بیش از آن که موجب احترام شود، مراقبت و ملاحظه را طلب می کند، اما شگفت‌آور این است که احترام به موی سپید مادرزاد، یعنی واقعاً غریزی است. چین و چروک نشان بسیار مطمئن تری برای سالمندی است، به هیچ وجه جلب احترام نمی کند. هیچ کس از احترام به چین و چروک سخن نمی گوید، اما احترام به موی سپید متداول است. ارزش آبرو فقط با واسطه است، زیرا چنان که در آغاز این فصل توضیح دادم، نظر دیگران در مورد ما اگر اصلا تأثیری به حال ما داشته باشد، فقط آنقدر برای من اهمیت دارد که رفتار آنان را در قبال ما تعیین می کند و فقط تا زمانی که با آنان زندگی می کنیم یا سر و کار داریم. اما چون در تمدن زندگی می کنیم، مالکیت و امنیت خود را مدیون جامعه هستیم. در همه فعالیت ها به دیاری دیگران نیاز داریم و دیگران نیز باید به ما اعتماد داشته باشند تا بتوانند با ما مراوده کنند. از این رو نظر آنان درباره ما اگرچه مستقیم نیست اهمیت بسیار دارد. اما نمی توانم بپذیرم که ارزش بلاواسطه دارد. سیسرون نیز با این عقیده موافق است. او می نویسد دیوگنس و کریپوس گفتند که خوشنامی برای ما فوائدی دارد، اگر نه حتی این ارزش را نداشت در راه رسیدن به آن کوچکترین زحمتی را بر خود هموار کنیم. من با نظر ایشان کاملا موافقم. هلوسیوس در اثر اصلیش درباره روح بر این حقیقت به تفصیل تأکید می کند که حاصل آن از این قرار است. ما آبرو را برای خود آبرو دوست نداریم، بلکه فقط برای مزایایی که به همراه می آورد. و چون ارزش وسیله هرگز بیشتر از ارزش هدف نیست، این شعار که آبرو عزیزتر از جان است اغراق آمیز است. تا اینجا درباره آبروی شهروندی. آبروی رسمی عبارت از عقیده دیگران است درباره این که آیا آدمی برای سمت خود واقعا واجد همه خصوصیات لازم هست، آیا در همه موارد وظایف شغلی خود را به وقت انجام می دهد یا نه. هرچه دامنه تأثیر و وظایف کسی در دولت بیشتر باشد، یعنی هرچه سمت او بالاتر و نفوذ او بیشتر باشد، دیگران باید به توانایی های فکری و خصوصیات اخلاقی او که او را لایقان سمت می کند اعتقاد بیشتری داشته باشند. بنابراین هرچه بلند مرتبه تر باشد، درجه احترامی که به او می گذارند بالاتر است و به صورت عنوان نشان افتخار و نیز رفتاری که زیر دستانش با او می کنند ظاهر می شود. طبق همین معیار، معمولاً درجه احترام را موقعیت اجتماعی تعیین می کند، اما این درجه با توانایی توده مردم در ارزیابی اهمیت موقعیت اجتماعی تغییر می کند. کسی که وظایف خاصی را به عهده دارد، همیشه بیشتر مورد احترام واقع می شود تا شهروند عادی که آبروی او به طور عمده بر اساس خصوصیات سلبی است. گذشته از این حرمت منصب ایجاب می کند که وقتی کسی سمتی را اشغال می کند، به خاطر همکاران و جانشینان خود آن منصب را محترم بشمارد. این احترام با انجام وظیفه دقیق که ذکر آن رفت به دست می آید. همچنین از این راه که اگر به منصب یا خود او حمله کنند و این حمله به ناحق باشد، یعنی ادعا کنند که وظیفش را به درستی انجام نمی دهد یا آن سمت به نفع مردم نیست، معترضین را قانوناً تعقیب کند و با مجازات آنان به اثبات برساند که حمله ایشان به ناحق بوده است. احترام به منصب دولتی احترام به خادمان دولت است، مانند پزشکان و وکیلان، معلمان رسمی و همه فارغ التحصیلان و خلاصه هر کس که او را رسما برای کار فکری دارای صلاحیت شناختند و از این رو خود را مکلف به وظیفه این کرده است. در یک کلام، احترام به همه کسانی که وظیفه رسمی را به عهده گرفتند، احترام به سربازان و افسران سپاه نیز جز این مقوله است و عبارت از این است که کسی خود را به دفاع از میهن مشترک موظف کند، یعنی واجد صفات لازم برای این وظیفه باشد که شامل جرأت، شهامت، نیرو، آمادگی جدی برای دفاع از میهن تا سرحد مرگ می‌گردد. به طور کلی به این معناست که پرچمی را که زمانی به آن سوگند خورده است در هیچ شرایطی ترک نکند. در اینجا از احترام به مقام به معنای وسیع‌تری از آنچه متداول است استفاده کردم، یعنی احترام شهروندان به خود منصب، نه فقط به فردی که در سمت دولتی است. گمان می کنم برای بحث درباره آبروی جنسی نگاهی دقیق تر به موضوع و بررسی پایه و ریشه آن ضروری باشد. آنچه خواهم گفت در این حال معید این نظر است که اساس هر گونه آبرو در نهایت فایده بردن آن است. آبروی جنسی طبق ماهیت طبیعی آن به آبروی زنان و آبروی مردان تقسیم می شود و در هر دو طرف یک روحیه همبستگی گروهی یا اسپریت ده کروپس وجود دارد که هر دو گروه به خوبی به آن آگاهند. از این دو آبروی زن اهمیت بسیار بیشتری دارد، زیرا در زندگی زن رابطه جنسی امر عمده را تشکیل می‌دهد. آبروی زنانه در نظر عموم عبارت از این است که دختر پیش از ازدواج خود را تسلیم مردی نکرده باشد و زن به شوهرش وفادار باشد. اهمیت این نظر از این قرار است، زن از مرد همه چیز می‌خواهد، یعنی انتظار دارد که آرزوها و نیازهایش تماماً برآورده شوند، اما مرد در درجه اول و بلا فاصله از زن فقط یک چیز را می‌خواهد. از این رو باید توافقی بر این مبنا صورت می‌گرفت که در صورتی که مرد مسئولیت همه نیازهای زن و کودکان مشترکشان را به عهده گیرد، آن یک خواست خود دست یابد. رفاه جنس زن بر پایه این توافق بنا شده است. برای تحقق بخشیدن به این توافق باید زنان متحد باشند و همبستگی گروهی نشان دهند. پس به منظره جبهه متحد و یک پارچه در برابر دشمن مشترک که جنس مرد باشند می‌ایستند که در اثر برتری طبیعی نیروهای بدنی و ذهنیش مالک همه موهبت‌های زمینی است. جنس مرد باید مغلوب و تسخیر شود تا زنان بتوانند به موهبت‌های زمینی دست یابند و آنها را از آن خود کنند. این اصل اخلاقی در خصوص آبروی زن که هر گونه همخوابگی پیش از ازدواج را ممنوع می‌کند، برای رسیدن به این غایت است تا هر مردی مجبور به ازدواج شود که به مثابه تسلیم است. از این را همه افراد جنس زن به طور کلی تأمین می شوند. اما فقط با نظارت سخت گیرانه می توان به طور کامل به این اصل اخلاقی دست یافت. از این رو زنان با روحیه همبستگی گروهی مراقب رعایت این اصل در میان اعضای جنس خودند. بنابراین هر دختری که با همخوابگی پیش از ازدواج به جنس زن در کل خیانت ورزیده باشد، طرد می شود و داغ ننگ می خورد. زیرا اگر این عمل عمومی شود، باعث نابودی رفاه جنس زن می گردد. پس آبرویش می ریزد. هیچ زنی نباید از آن پس با او معاشرت کند، مانند کسی که مبتلا به طاعون است از او پرهیز می کند. زن زناکار نیز چون این سرنوشتی دارد، زیرا پیمان به انقیاد در آوردن مرد را زیر پا گذاشته است و با نمونه‌ای که عرضه می کند، موجب می شود که مردان از تن دادن به ازدواج بترسند، حالان که سعادت جنس زن در کل بر پایه این پیمان استوار است. اما زن زناکار به علت شکستن پیمان و خیانت ورزیدن، علاوه بر آبروی جنسی، آبروی شهروندی خود را نیز از دست می دهد. و همین علت با اصطلاح دختر سقوط کرده، جرم دختران را تخفیف می دهند و مردی که دختری را اقفال کرده است، می تواند با ازدواج کردن با او آبروی رفته او را احیا کند. اما اصطلاح زن سقوط کرده وجود ندارد. اگر آن زن طلاق هم بگیرد، مردی که با او زنا کرده است نمی تواند آبروی او را احیا کند. حال وقتی در اثر این بینش روشن دریافتیم که این روحیه همبستگی گروهی که مفید و حتی ضروری است و با سنجیدگی و دوراندیشی بر پایه منافع بنا شده است و اساس آبروی زن را تشکیل می دهد، می توانیم اهمیت فوق‌العاده آن را برای رفاه زنان درک کنیم، اما این آبرو چیزی جز ارزش نسبی ندارد و نمی توانیم ارزشی مطلق که فرای زندگی و اهداف آن باشد برایش قائل شویم. از این دیدگاه رفتار تصنعی لوکرسیا و ویرگینیوس را که به سطح مضحکه غم‌انگیز تنزل می یابد نمی توان ستود. از این رو به طور مثال از پایان نمایشنامه امیلیا گالوتی چنان براشفته می شویم که تئاتر را با رنجیدگی خاطر ترک می کنیم. اما به رغم اخلاق رایج جنسی نمی توانیم از احساس همدردی با کلارا در نمایشنامه اگمونت خودداری کنیم. در افسانه رومی لوکرسیا همسر زیبا و عفیف لوسیوس تارکینوس کولاتینوس بوده است. پس از آنکه سیکستوس تارکینوس عفت او را لکه‌دار می کند، لوکرسیا خود را می کشد. این واقعه باعث سقوط امپراتوری می شود. در قرون وسطا لوکرسیا را در شمار 9 قهرمان بزرگ می شناختند. نقاشان و مجسمه‌سازان بسیاری پس از رنسانس داستان او را به تصویر کشیدند. طبق افسانه رومی ویرگینیوس یکی از شهروندان روم دختر خود ویرگینیا به معنای باکره را هنگامی که آپیوس کلادیوس قصد اقفال او را داشته است به قتل می رساند. موضوع نمایشنامه امیلیا گالوتی اثر لسینگ نیز همین است. اگمونت تراژدی گوته که بتهوون بر مبنای آن اوورتوری را تصنیف کرده است، قهرمان داستان کونت اگمونت فون گور که در قرن 16 هم در بروکسل میزیست و در جنبش مقاومت هلندی ها بر ضد اسپانیایی ها رهبری را به دست گرفته بود، توسط اسپانیایی ها زندانی و به مرگ محکوم می شود. معشوقه او کلارا بیهوده می کوشد تا مردم شهر را به قیام و نجات اگمونت برانگیزد. هنگامی که می فهمد نجات اگمونت ممکن نیست، خود را مسموم می کند. کلارا در صحنه آخر به منزله تمثیل آزادی به خواب اگمونت می آید و تاج افتخار را به او اهدا می کند. آنطور که غالب مردم درباره اصولی که برای آبروی زن معتبر است اغراق می کنند، به این معناست که هدف آن را فراموش کرده و به وسیله گرویدند. زیرا اغراق در اخلاق جنسی مطلق دانستن ارزش آن است، حالان که بیش از هر نوع آبروی دیگر ارزشی نسبی دارد. به نظر من ارزش آن حتی صرفاً عرفی و قراردادی است. تأیید این نظر را در نوشته های توماسیوس می یابیم که می نویسد تقریبا در همه کشورها و دورانها تا زمان اصلاحات مذهبی لوتر، همزیستی غیر شرعی زن و مرد از لحاظ قانونی مجاز بوده و به رسمیت شناخته می شده است و در این نوع رابطه معشوق آبرو داشته است، چه رسد به میلیتا در بابل، هرودوت و جز اینها. کریستیان توماسیوس 1655 تا 1728 استاد حقوق و فلسفه و از پیشگامان روشنگری در آلمان که پس از اختلاف نظر با استادان بنیادگرای علوم الهی و حقوق دانان محافظ کار از کار استادی دانشگاه برکنار شد. از کارهای با ارزش او تبیین تمایزات فلسفی میان اخلاق و حقوق است. البته گاهی شرایطی در زندگی مدنی وجود دارد که شکل ظاهری زناشویی را ناممکن می سازد، به ویژه در کشورهای کاتولیک که طلاق در آنها وجود ندارد. به نظر من مردان طبقه حاکم در همه جا اگر به جای اقدام به ازدواج مورگاناتیک معشوقه می گرفتند، از حیث اخلاقی رفتار بسیار بهتری داشتند. زیرا اخلافی که از این ازدواج به وجود می آیند، ممکن است زمانی پس از مردن اخلاف قانونی آنان ادعای وراثت کنند. مورگاناتیک ازدواجی بوده است میان مردان طبقه اشراف و زنان طبقات پایین، تا سال 1918 و طبق قانون زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج از حقوق طبقه اشراف و حق ارث محروم بودند. رسم این بوده است که مرد پس از شب زفاف هدیه‌ای به زن می‌داده است و وجه تسمیه این ازدواج در زبان لاتینی هم همین رسم است. هرچند این اتفاق بعید به نظر می‌رسد، ممکن است چون این ازدواجی موجب جنگ داخلی شود. از این گذشته چون این ازدواجی به رغم این که فاقد همه رسوم ظاهری ازدواج است، در غایت امتیازی است که به زنان و کشیشان می دهند. دو گروه از انسانهایی که باید در حد امکان از دادن هر چیز به آنان پرهیز کرد. علاوه باید در نظر داشت که هر کس در کشورش می تواند به انتخاب خود زنی را به همسری بگیرد، جز یک نفر که این حق از او گرفته شده است. این فرد بیچاره شاهزاده است. پس او متعلق به کشور اوست و باید طبق مصلحت حکومت، یعنی منافع کشور، برای ازدواج در دست کسی گذاشته شود که او خود انتخاب نمی کند. اما او نیز انسان است و می خواهد به دنبال هوای دل برود. از این رو بی انصافی، ناسپاسی و کوته فکری است که مانع از معشوق گرفتن شاهزادهی شوند یا او را به این جهت سرزنش کنند. البته تا وقتی که به معشوقش اجازه ندهند که در امور حکومتی کشور دخالت کنند. چون این معشوقی به نوبه خود از حیث قواعد اخلاق جنسی موقعیتی استثنائی دارد، به این معنا که از آنچه در مورد عموم اعتبار دارد معاف است، زیرا خود را در اختیار مردی قرار داده است که دوستش دارد و خود نیز او را دوست می دارد، اما هرگز نمی تواند با او ازدواج کند. به طور کلی گواه این واقعیت که اصولی که برای آبروی زنان معتبر است هیچ منشأ طبیعی ندارد این است که جان انسانها را در راه این آبرو فدا می کنند که کشتن فرزند و خودکشی مادر از این زمره است. شک نیست که دختری که بدون اجازه قانون خود را در اختیار مردی قرار می دهد در قبال همجنسان خود پیمان شکنی می کند، اما این پیمان فقط به طور مسکوت وجود دارد و کسی به آن سوگند نخورده است. و چون معمولاً چون این دختری بیش از همجنسان دیگر خود امتیازاتش را از دست می دهد، حماقتش بسیار بزرگتر از خلافکاری اوست. دستورات اخلاق جنسی که در مورد مردان معتبر است، نتیجه دستورات اخلاقی جنسی زنان است و به مثابه روحیه همبستگی جمعی نقطه مقابل آن است. این روحیه همبستگی جمعی طالب آن است که هر مردی که از راه ازدواج تسلیم زنی شده و بدین وسیله امتیازات فراوانی به او داده است، اکنون مراقب باشد تا پیمان شکسته نشود. این توقع دو علت دارد. یکی این که این قرارداد در اثر اهمال در نظارت استحکام خود را از دست ندهد و دیگر این که مرد که دار و ندار خود را عرضه کرده است لااقل این تضمین را داشته باشد که در عوض چیزی به دست آورده است، یعنی تملک انحصاری بر همسر خیش را. بنابراین آبروی مرد ایجاب می کند که زنای همسر خیش را مجازات کند، دست کم از این راه که از او جدا شود. اگر با آگاهی آن را تحمل کند، جمع مردان بر او مهر ننگ می زند، اما این ننگ به هیچ وجه آنقدر عمیق نیست که ننگی که در اثر از دست دادن آبروی جنسی متوجه زن می شود، بلکه فقط لکه است نه چندان پر رنگ، زیرا رابطه مرد با زن در زندگی مرد تحت شعاع امور و روابط فراوان دیگری است که اهمیت بیشتری دارند. دو شاعر بزرگ درام نویس عصر مدرن هر کدام در دو اثر آبروی جنسی مرد را موضوع داستان خود کردند، شکسپیر در اوتلو و در افسانه زمستان و کالدرون در پزشک و آبروی او و انتقام پنهانی در ازای افترای پنهانی. ضمناً باید متذکر شد که حفظ این آبرو فقط مستلزم مجازات زن است. مجازات مردی که با او رابطه داشته است کاری است مضاف بر آنچه لازم است. این واقعیت مؤید این نظر است که آبروی مرد در روحیه همبستگی جمعی مردان ریشه دارد که قبلا به آن اشاره کردم. آبرویی که تا اینجا از لحاظ گونه ها و اصول بررسی کردم در همه اقوام و همه دوران ها معتبر بوده است، اگرچه آبرومندی زن در مکان ها و زمان های گوناگون تغییراتی کرده است، اما نوع دیگری آبرو وجود دارد که با آنچه به طور کلی و در همه جا معتبر است کاملا تفاوت دارد و نه یونانیان نه رومیان از آن درکی داشتند، نه چینیان، هندوان و مسلمانان تا به امروز چیزی از آن می شناسند. زیرا این نوع آبرو در قرون وسطا به وجود آمده و فقط در میان مسیحیان اروپا جای داشته است و حتی در اینجا هم فقط در میان بخش کوچکی از مردم، یعنی در طبقات بالای جامعه و کسانی که از آنان تقلید می کرده اند. این آبروی شهسواری است، افتخار یا غرور شهسواری. اصول این آبرو از اصول انواع دیگران که مورد بحث قرار گرفت کاملا متفاوت است و از بعضی جنبه ها حتی مخالف آن است. آبرویی که اکنون درباره آن بحث می کنم شهسوار را به وجود می آورد، اما آن نوع دیگر آبرو که قبلا به آن پرداختم، آبروی شهروندی مرد شرافتمند را. به این دلیل می خواهم در اینجا اصول آن را به منزله اصول یا آینه آبروی شهسواری شرح دهم. یک، اولا این آبرو بستگی به این ندارد که دیگران درباره ارزش ما چه عقیده‌ای دارند، بلکه فقط عبارت از این است که این عقیده را ابراز می‌کنند یا نه. حتی ممکن است اصلا عقیده خاصی مبنای آن چه ابراز می‌کنند نباشد، چه رسد به این که بدانند اساس عقیده‌شان چیست. بنابراین ممکن است دیگران بدترین نظرها را درباره اعمال و نحوه زندگی ما داشته باشند یا به نظرشان بسیار حقیر باشیم، ولی تا زمانی که کسی جرأت نکند این عقیده را به صدای بلند ابراز کند، هیچ خدشه‌ای به آبروی ما وارد نمی شود. برعکس، اگر با خصوصیات و اعمالمان همه را به احترام بسیار واداریم، زیرا احترامی که به ما می گذارند وابسته به خواست آنان نیست، کافی است یک نفر حتی اگر بدترین و ابله‌ترین باشد ما را تحقیر کند. در این صورت آبروی ما خدشه‌دار می شود و اگر اعاده حیثیت نکنیم، حتی برای همیشه به باد می رود. گواهی دیگر برای این که عقیده دیگران به هیچ وجه تعیین کننده نیست و فقط ابراز آن اهمیت دارد این است که افترا را می توان پس گرفت. اگر لازم باشد عذر خواهی کرد که در این صورت گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. این امر که آیا عقیده که علت آن گفته مهم بوده است نیز تغییر کرده است یا نه و اینکه چرا باید چنین چیزی گفته می شد، مسائلی هستند که مطلقاً بی اهمیتند. فقط کافی است اعلام شود که آنچه گفته شده باطل بوده است، آنگاه دیگر مشکلی وجود ندارد. بنابراین در اینجا هدف آن نیست که احترامی را که استحقاق آن را دارند به دست آورند، بلکه هدف این است که احترام را به زور بگیرند. دو ثانیاً آبروی مرد یا شه سوار وابسته به این نیست که چه می کند، بلکه به این که چه رنجی می کشد و با چه موانعی مقابله می کند. بر مبنای اصولی که در آغاز به بحثان پرداختم، آبرو وابسته به آن است که آدمی چه می گوید یا چه می کند. اما آبروی شه سواری برعکس بستگی به این دارد که دیگری چه می گوید یا چه می کند. پس این نوع آبرو در دست کسان دیگر است و به زبان دیگران وابسته است و اگر مورد حمله قرار گیرد، هر لحظه ممکن است برای همیشه برباد رود، مگر اینکه کسی که به آبروی او حمله کرده اند فوراً با اعاده حیثیت آبروی رفته را باز به چنگ آورد. البته ممکن است این کار به بهای از دست رفتن جان، سلامت، آزادی و اموال او تمام شود. بنابراین ممکن است اعمال و رفتار مرد در حد اعلای درستکاری و شرافت، روحش در حد اعلای پاکی و توان ذهنش در بالاترین درجه باشد و با این همه هر آن آبرویش برباد رود. فقط کافی است یک نفر که تاکنون این قواعد آبرومندی را زیر پا نگذاشته است، اما یکی از پست‌ترین اراذل و احمق‌ترین موجودات است، یک تن پرور، یک قمارباز بدهکار، باری کسی که ارزش آن را ندارد که آن مرد برجسته نگاهی به او بیندازد و وس کند دشنامی به او بدهد. معمولاً هم درست این گونه اشخاص چنین می‌کنند، زیرا همانطور که سنکا می‌گوید، هرچه آدمی قابل تحقیرتر و مضحک‌تر باشد، زبانش را کمتر در اختیار دارد. علاوه چنین کسی درست در برابر آن کس که در ابتدا وصف کردن به آسانی تحریک می شود، زیرا شخصیت های متضاد از هم نفرت دارند و دیدن فضیلت های برتر معمولاً خشم پنهانی فرد حقیر را برمی انگیزد. گوته در دیوان غربی شرقی در این مورد به درستی می گوید، شکوه از دشمنان بیهوده است، زیرا کسانی که همه هستی تو در نظرشان چون سرزنشی پنهان است، هرگز با تو دوستی نخواهند داشت. روشن است که مردم بی ارزشی که وصف کردم چقدر باید مدیون اصول آبرومندی باشند، زیرا از این طریق با کسانی که از هر حیث برتر از آنانند هم سطح می شوند. اگر یکی از این اشخاص به کسی تهمتی بزند، مثلا صفت بدی را به او نسبت دهد، به طور موقت به منزله حکمی حقیقی و مبتنی بر اساس تلقی می شود، گویی فتوایی معتبر است یا حتی تا ابد به حق و درست است، مگر اینکه زود با خون شسته شود. کسی که بهتان خورده است در نظر مردم آبرومند آن چیزی است که مفتری به او نسبت داده است، حتی اگر مفتری پست‌ترین فرد روی زمین باشد، زیرا بنا به اصطلاح رایج بهتان را بی جواب گذاشته است. بنابراین همه مردم شرافتمند او را تحقیر می کنند، مانند تا اون زده از او می گریزند و مثلا در ملأ عام با صدای بلند اعلام می کنند که از رفتن به جمعی که وی به آن راه دارد پرهیز می کنند و جز اینها. منشأ این اصل خردمندانه را می توان به گمان من یقین در قرون وسطا یافتم. تا قرن 15 متهم باید در دادگاه های جنایی براءت خود را ثابت می کرد، نه شاکی اتهام خود را. با استناد به که گ فون وشترز مقالاتی درباره تاریخ آلمان به ویژه قانون جزا 1845، این کار با سوگند تطهیر انجام می شد، با حامیانی که آنان نیز باید سوگند می‌خوردند که متهم قادر به دروغ گفتن نیست. اگر متهم چنین حامیانی نمی‌داشت یا شاکی آنان را معتبر نمی‌دانست، حکم الهی صادر می‌شد که این حکم دوئل بود، زیرا در این صورت به متهم داغ ننگ خورده بود و باید خود را پاک می‌کرد. منشأ مفهوم ننگ خوردگی و جزئیات جریانی که تا به امروز در میان مردم شرافتمند اتفاق می‌افتد در اینجاست، با این تفاوت که امروز سوگند خوردن از این روند حذف شده است. توضیحان برآشفتگی عمیق و اجتناب ناپذیری که مردم آبرومند در برابر اتهام دروغگویی نشان می‌دهند را نیز باید در همین جا یافت. این اتهامی است که باید با خون شسته شود. با این همه به رغم عمومی بودن دروغ به ندرت کار به اینجا می‌کشد، اما به ویژه در انگلستان به خرافه‌ای تبدیل شده است که ریشه عمیق دارد. واقعاً باید چنین باشد که هر کس که در ازای اتهام دروغگویی دیگری را به مرگ تهدید می‌کند، خود در طول زندگی دروغ نگفته باشد. واقعیت این است که در محاکمات جنایی قرون وسطا شکل کوتاه‌تر این بود که متهم به شاکی پاسخ می‌داد: این گفته تو دروغ است، و به دنبال آن بلافاصله تصمیم‌گیری به حکم الهی واگذار می‌شد. از این رو امر در قانون شهسواری این است که به دنبال اتهام دروغگویی متهم کسی را که به او اتهام زده است فوراً به مبارزه با اسلحه دعوت کند. این درباره اتهام. اما حتی چیزی بدتر از اتهام وجود دارد، چیزی که به قدری وحشتناک است که باید فقط برای ذکر آن در رابطه با این قانون آبروی شهسواری از مردم آبرومند پوزش به طلبم، زیرا می دانم که فقط فکر کردن به آن ایشان را می لرزاند و موی بر اندامشان راست می گرداند، زیرا بزرگترین مصیبت در جهان است و از مرگ و لعنت نیز بدتر است. ممکن است کسی زبانم لار به کس دیگری سیلی یا ضربه‌ای بزند. این واقعه چنان وحشتناک است و آبرو را چنان از میان می برد که اگر در انواع دیگر خدشه‌دار شدن آبرو زخمی کردن حریف کافی باشد، در اینجا باید برای اعاده ایستیت فقط او را کشت.